مهمی که در اشایر هست بیاد این رو به شکل کیلومتر برای شما بارگذاری کنه که شما بهش حقوق بدید. این که این قانون که تصویب شده یه قانون ناقص و عملا شما ببینید وقتی که رتبای اولی رو صادر کردن چند درصد از معلمان اعتراض کردن.
متشکرم آقای دکتر الحسینی، خدمت شما هستیم. صدر
ببینید، من تصور میکنم که به هر حال اصل رتبه بندی یک رخداد مبارکی بوده که اتفاق افتاده و میتونست و همچنان میتونه برای نظام آموزشی مفید باشه و از این جهت باید سپاسگزار بود. اما واقعیت اینه که آیین نامه های اجرایی وافی به مقصود نبود و عملا ما 38,000 میلیارد تومان گویا دور رفتیم. نه رضایت معلم رو داریم الان، نه رضایت کیفیت رو داریم از این پدیده، یعنی نه کیفیت بهبود پیدا کرده، نه افزایش حقوق مثلا رضایت بخش برای معلم بوده. بد اجرا کردن و بد برخورد کردن با این نظام رتبه بندی به نظر من بلای جان رتبه بندی شده و عملا میتونست این خیلی بهتر و شایسته تر و با حفظ کرامت معلم همونطور که اشاره فرمودن در واقع اجرا بشود و معلم احساس نکنه که دوباره در هر مرحله باید صلاحیت عمومیش مثلا بیاد مورد ارزیابی قرار بگیره. خب اینو من بد میدونم. یا اینکه به یک ترتیبی باشه که ما ببینید نظام رتبه بندی رو باید یک سیستم دید. یه سیستمی هست که در واقع نیاز به کیفیت و نیاز به بهبود معیشت معلم اون رو ورودیش هستش در واقع به وجود آورده. این نیاز سبب ایجاد یک چنین چیزی شده. حالا اسناد بالادستی هم اون رو تایید کردن و توصیه کردن. از اون طرف ما باید افزایش در واقع کیفیت رو داشته باشیم، افزایش رضایتمندی کارمند رو داشته باشیم، معلمان رو مشخصا داشته باشیم و افزایش در واقع افزایش حرفه و تخصص، یعنی بهبود تخصص و حرفه معلمین رو داشته باشیم، یعنی به آموزش معلمان باید توجه میشد و پیوسته میشد به اون، که متاسفانه اینها اتفاق نیفتاده. مثلا ببینید من یک نمونه بگم. ما در شاد موقعی که شاد راه اندازی شد خیلی تلاش کردیم که آموزش معلمان این رخ بده. عملا ما نتوانستیم بیشتر از 400 هزار نفر را از مجموعه معلمین کشور که همه میبایست در این سیستم کار میکردن در شرایط کرونا از سیستم مجازی استفاده میشد.
متشکرم.
این رو داشته باشیم و متاسفانه این برای رتبه بندی هم همینه.
الحسینی، آقای عابدینی خدمت شما ایم. 3 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم، من یه چند تا نکته رو به عنوان پیش درآمد عرض میکنم. از منظر دفاع از اصل رتبه بندی و مشکلاتی که در اجرا داریم، شاید به نوعی بشه شاخصهای ارزیابی شرایط فعلی هم ازش برحال یاد کرد و تلقی کرد. سعی میکنم فهرستوار عرض بکنم اساره تمام این تلاش ها و فعالیت های کارشناسی که توی این چندین سال انجام گرفت. نکته اول اینه که ما اگر دنبال یک شاه بیت در سند تحول بگردیم، رتبه بندی و سنجش صلاحیت شاه بیت سند تحول ماست و از جنس کارهای تحولی است. یک اشتباه فاحشی که در اجرا صورت گرفته رتبه بندی رو از نوع کارهای اجرایی دوستان تلقی کردن. نکته بعدی اینه که ما اگر چنین تصوری رو داشته باشیم که من به عنوان کارشناسه که تو هم در تدوین سند و هم در تدوین رتبه‌بندی حضور داشتم و مسئولیتش هم با خود بنده بوده، جنس تحولی حساب بکنیم و بخوایم به قله تحول برسیم امکان پذیر نیست جز با فهم درست معلم ها، با اراده معلم ها و همراهی و همگامی معلم ها اینجوری اتفاق بزرگی رخ بده. آموزش پرورش چه در تدوین و سند چه در رتبه بندی نتونست معلم رو همراه این قضیه بکنه، یعنی فکر کرد یک طرفه بخشنامه است میتونه ابلاغ بکنه و این کار رو انجام بده. اگر ما بخوایم از این دریای متلاطم هم عبور کنیم به یک ساحل آرامش برسیم، کشتی تحول جز عبور از معبر مدیریت منابع انسانی کارآمد امکان پذیر نیست. یعنی ما به ساحل آرامش نمیتونیم برسیم. در حقیقت دو تا بال عمده که میتونه این تحول رو به پرواز در بیاره، یکی خواست، اراده و همراهی معلمه، دوم توانایی، ظرفیت و کارآمدی آموزش پرورش. هر کدوم از دوستان که تو این زمینه کار کردن و بخوان ارزیابی بکنن با این شاخص ها خیلی راحت میشه ارزیابی کرد. نکته بعدی
بذاریمش برای فرصت
به جد باورم این جمله رو بکنم فرصت بعد. اجرا نشدن یک کار، طرح و برنامه به نظر من به مراتب بهتر و شایسته تر از اجرای ناقصه.
متشکرم.
این دو تا عیب داره. از اون فاصله کرد جمله من. این جمله تمام بشه. بله این جمله تمام بشه.
برای فرض بعدی خدمت شما هستم. بله. چون باید در واقع عدالت زمان رو رعایت بکنیم. ما 3 دقیقه دوم رو خدمت دوستان هستیم از همین حالا و در واقع اگر مطلب ناتمامی از فراز نخست دارن میتونن دوستان مطرح بکنن، اگر نه میتونن در واقع نقدی اگر به صحبت بقیه میهمانان دارند رو در این فراز بگن و بهش بپردازن. آقای دشتی‌پور خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. من تشکر میکنم از فرمایش همه دوستان عزیز، مخصوصا نگاه خوب شما از حوزه شفافیت. منم آره همون میخوام یه خورده همین ادامه بدم. ببینید ما تو ریشه مشکل داریم دوستان، همون تو شاخ و برگ دادن میدردن اون بالا هاست موضوع. میگیم میوه‌مون مثلا چی بود، بهش سم دیر دادیم، آب کم دادیم فلان. نه ریشه مشکل داره اصلا. من میخوام بحثو از این نگاه باش بریم، وگرنه هر چی که بریم تو انحراف میریم دیگه. شما هی یه مسیری میری که هر چی میری انگاری که نه به جای نمیرسه. ببینید من این رو میخونم، این عین دست قانون هست، میگه به استناد جزء 2 بند الف ماده 63 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 195 به منظور ایجاد سازوکار برای افزایش انگیزه شغلی. دقت کنید عبارت رو، قانون دیگه معنی داره، یه عبارت دیگه، افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقاء صلاحیت‌های علمی، این هدف گذاری دیگه، همچنین متناسب سازی پرداخت ها بر اساس شایستگی ها. چی؟ شایستگی ها. من سوال عمومی از شما دارم، آیا نظام آموزش و پرورش فقط معلماست بدنش یا نه یک جمع کثیر تو ستات ها هستن، توی ادارات کل هستن، درسته؟ اونها نبایستی که شایستگی گزینی می شدن؟ اینطور نیست دیگه. ببینید ما تو بانک یه روالی داریم عبور میکنن، طرف یه چند سال میشینه پشت صندوق، این مدت میشه رئیس صندوق میشه، بعد میشه شعبه بالاتر. یک نظام عاقلانه منطقی وجود داره. تو ارتش همینطوره لابد، تو سیستم ما اینطوری نیست. من یه وقتی به یک وزیر مشاور وزیر بودم، بهشون عرض کردم، گفتم که این ابلاغ شما با بقیه تفاوتی داره. گفت چیه؟ تو وزارت صنایع شما یه وزیری اونجا معلومه که آقا چند تا ماشین دادیم کیفیت داره نداره، قابل احصای دیگه، اندازه‌گیریه. تو آموزش پرورش پرو فرمایش دوستم آقای جناب آبدین که سالها اونجا ما میدونیم ایشون از آدمای توامند شورای عالی بودن، شما با انسان طرفی. گفتم اگر دبیران جایگاهش عمر به عنوان شخص وزیر بپذیرند که شما لیاقت این قرار داره داری، برنامهات عملیاتی میشه. وگرنه اگه تو ذهن معلم باشه که تو هم با رفیق فلانی بودی شدی وزیر، این کارو انجام نمیدن، سیستم جلو نخواهد رفت. با همینم هم شده. من خدمت شما عرض کنم که ما در آموزش پرورش نظام شایسته سالس وجود ندارد. خب راحت بهم سوال شفافیت دیگه. متاسفانه فضای سیاسی تو هر دو تا دوره انقدر غلبه داره، خب قطعا شما نباید بتونی کار علمی اساسی ریشه ای انجام بدی.
منظورتون از دو تا دوره؟
هر دو گروه حزب باید قدر جامعه رو درست میکنم که سیاسی منظورم دیگه، این رئیس جمهور اون رئیس جمهور. خب حضور دوستان توی ستادهای ما، ستاد بالا دست ما، ادارات کل ما بر اساس شایسته‌سالاری صورت نمیگیره به هیچ وجه. من آماری اگه به شما بخوام بدم تعجب میکنی.
در فرض بعدی خدمت شما است.
خواهش میکنم.
آقای فولادی با شما ایم، سه دقیقه شما.
ببینید منم معتقدم که اگر به اصل موضوع ریشه و اون در واقع مسئله اساسی آموزش پرورش بپردازیم شاید کمک بکنه. ببین آموزش پرورش، مدیریت کلان آموزش پرورش توی حوزه‌های مختلف اسناد و در واقع راهکارهای اسناد چه مثل سند تحول یا زیر نظام ها رو گرفته و به بدترین شکل ممکن اجرا کرده. ببینید به هر حال سند که خودش را نمیفته خودش رو اجرا بکنه. حالا آقای آبدینی هم اشاره کردن به معلم. ببینید بله این واقعا بالاخره کارخوب سالات مطالعه میکنه و یک فرمولی رو به ما میده. یا سازمان اثر بخش مساویس با ساختار منابع انسانی و برنامه اثر بخش. ببین روشنه، یعنی ما باید این در واقع کلیت سازمانی ما باید در واقع هماهنگ باشه. شما ببینید گفته‌های رهبری رو نگاه کنید، نگاه به آموزش پرورش نگاه به یک دستگاه مصرفی نباید باشد. آموزش و پرورش به مراتب مهمتر از دستگاه‌های سازندگی دیگری است که در کشور وجود دارد. آموزش و پرورش جای سرمایه گذاری است. من سوالم اینه، واقعا الان قوه قضاییه برای خیلی از حوزه‌ها وارد این موضوع شده که ترک فعل اتفاق افتاده، آیا واقعا الان اینجا جاش نیست که ما بررسی بکنیم ببینیم مدیران در واقع وزرای آموزش پرورش در دوره‌های مختلف هم همینطوری بوده؟ واقعیتش اینه که آموزش و پرورش و معلم اولویت نبوده. چرا میگم معلم؟ معلم بله، در همین صحبت‌های رهبری ایشون اشاره می‌کنن به صراحت، میگن معلم تعیین کننده است، مهمترین عنصر در آموزش و پرورش معلمه. اگر شما همین باور رو وجود داشت در واقع در ما وجود داشته باشه، خب باید اونو در صد بنشانیم به لحاظ منزلت. من عرض کردم ببینید سند تحول در واقع اون ریشه اصلی رتبه بندی این بوده که ما ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای برای منابع انسانیمون ایجاد بکنیم. آیا سواله عزیزمون گفتن نه الان نه معلم، در واقع ما هزینه رو کردیم ولی اعتباری داده شده، اما نه معلم در واقع راضیه و نه اینکه اثر بخشی رو ما در محصولمون که دانش آموزه، برون دادمون که دانش آموزه دیدیم. بنابراین من معتقدم که ما باید یک فکر اساسی بکنیم. آموزش و پرورش باید بشود اولویت کشور، همونطوری که رهبری بر این موضوع تاکید دارن. موقع منزلت اجتماعی، منزلت اجتماعی بالاخره یک ویژگی هایی داره.
متشکرم. برمیگردیم خدمت شما. آقای امرایی خدمت شماییم.
خب من در ادامه عرائض فرصت اولیه و ادامه فرمایش جناب آقای بشتی‌پور و آقای فولادی عزیز، ببینید مجلس در 15 اسفند ماه سال 1400 قانون رتبه بندی معلمان رو تصویب کرد. این قانون هم خب یک هفته بعد، 8 روز بعد، بعد از تایید شورای نگهبان توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. در قانون اومده بود که فوق‌العاده رتبه بندی معلمان باید از تاریخ 31/6/1400 یعنی 31 شهریور ماه 1400 اعمال بشه. خب اونجا یک در واقع دعوایی بود در کمیسیون های هم سازمان، هم کمیسیون برنامه بودجه، هم آموزش، و که در صحن علنی مسئله حل شد و یک اعتباری رو دیدن برای این قضیه. اعتبارش رو هم آوردن، گفتن از 6 ماه دوم 1400 ما باید این رو پرداخت کنیم. یه وقتی هست شما یه قانون می‌نویسید مثل بسیاری از بندهایی که در برنامه ششم توسعه بود که از سال 95 تصویب شد، خیلی اجرا نشده. شما وقتی که حالا از صد شورای نگهبان عبور میکنن به یه شکلی و تایید میشن، وقتی که قانون تصویب میشه و براش اعتبار دیده نمیشه، اگر اجرا نشه طبیعیه، اگر اجرا بشه که خیلی خوبه چون قانون باید اجرا بشه، ولی وقتی یه قانون رو تصویب میکنید براش هم اعتبار میگذارید و اجرا نمیشه، من مجدد تأکید میکنم از ناکار آمدی مدیره، از غیر متخصص بودن مدیره. خب من با دولت ها کاری ندارم، این دولت اون دولت، آموزش پرورش باید فراجناهی عمل کنه. یعنی من عقیده دارم که وقتی یه وزیری میاد نباید اتوبوسی و مینوبوسی مدیران رو عوض کنه، تغییر بده و وزیر بعد بیاد به همین شکل. جالب اینجاست در یه دولت دو وزیر عوض میشه، به جای یه اتوبوس دو تا اتوبوس مدیر میاد میره، در حالی که تفکر همون تفکر در دولت. وقتی که شما قانون رو دارید و اجرا نمیشه، و متاسفانه همین الانی هم که ما خدمت شما بزرگواران هستیم، 5300 نفر از معلمان بازنشسته علارغم گذشت بیش از 2 سال از اجرای رتبه بندی معلمان و تصویبشون، صندوق بازنشستگی و وزارت آموزش پرورش دعوای بین خودشون مطرح کردن و معوقات رتبه بندی این عزیزان داده نمیشه. مگر میشه بابا دعوای بین صندوق با آموزش پرورش با برنامه بودجه معلم چوبش رو بخوره؟ بعد شما در نظر بگیرید در بقیه وزارت خونه ها آیا 29 اسفند ساعت 4 بعد از ظهر حقوقشون وارد میشه؟ که در وزارت آموزش پرورش ما در روز 29 اسفند که دیگه شما عملا بازاری وجود نداره، وقتی که لحظه تحویل سالش هفته عصر باشه دارم میگم که 3 ساعت بعد باشه، اینها نشون میده که در آموزش و پرورش و مدیرانی که هست، ما یه مکاتباتی انجام دادیم با در واقع شخص رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور که در ادامه هم میگم چه پاسخهایی اومد از طرف اون مجموعه به دفتر ما که چه اتفاقاتی افتاد.
متشکرم.
در اون
سپاسگزارم آقای امرایی. آقای الحسینی با شما همراهیم.
ببینید دوستان اشارات خوبی داشتن به علل و پیامدها. من میخوام از پیش نیازها بگم یک مقداری، فکر میکنم که جاش خالیه. ببینید ما شماره کردیم 7 پیش نیاز برای اجرای صحیح در واقع رتبه بندی نیاز بوده که اصولا بدون توجه به اینها اجرا شده و عملا اگر ناکامی میبینیم یا کم کامیابی اگر میبینیم دقیقا به اینجاها میتونه برگرده. ببینید این که پیوند بدیم بین رتبه بندی و کیفیت که سودش رو دانش آموز و نظام آموزشی در واقع ببره، پیوند بدیم بین رتبه بندی و عرض کنم که نظام معیشت معلم و جبران خدمت او، این که به تفاوت‌های کار معلمی مثلا اشاره کردن آقای همراهی، مثلا اون کسی که میره به محل عشایر،
منظورتونه
آقای همراهی؟
آقای امرایی
عذرخواهی میکنم. بله عرض کنم که ببینید به این تفاوت‌ها کمتر توجه کردیم، به رفع کمبود منابع کمتر توجه کردیم، به عدم ورود اغراض و سلایق در اجرا کمتر توجه کردیم و کیفیاتی را گفتیم بدون اینکه عدد و رقم بتونیم براش معین کنیم و اینها، و آموزش مستمر معلمان به خصوص، و مهمتر از همه که میخوام رو این من تکیه کنم حالا هر چقدر وقت داشته باشم، نظام ارزیابی معلمان ببینید از طریق ستاد ناشدنی است، باید نظام معلمی در واقع این کار را میکرد، نظام معلمی که حالا آقای عابدینی در جریان هستن به خوبی و دوستان شورای عالی در مجلس هم اعلان وصول شده، ولی متاسفانه هیچگاه طرح نشد به صورت عادی، البته در مجلس بنا شده که کار بشه و اینها. این نظام معلمی یه سازمان مستقل غیر دولتی با هدف تأمین مشارکت معلمان در فرایند تعلیم و تربیت میبایست شکل میگرفت و ارزیابی معلمان به عهده اون گذاشته میشد. ستاد باید سر خودش رو خلوت کنه، معنی نداره. حتی مدرسه داری در بسیاری از کشورها مدارس به شوراهای شهر واگذار میشه، نه اینکه خود آموزش و پرورش اون را، آموزش و پرورش یک ستاد قبراق و چابک برنامه ریزی و نظارت باید باشه. اگر ما اینها را لحاظ نکنیم حتما با مشکل روبرو میشیم، به خصوص نظام معلمی به نظر من وقتشه که بیاد و این مشکلات را حل کنه. واقعا من از دوستان و همکاران خودم در مجلس، حالا به اعتبار همکاری قبلی میگم همکاران، واقعا جا داره که وقت بگذارن و عملا ما نظام معلمی، سازمان نظام معلمی را مثل نظام پزشکی، مثل نظام مهندسی، مشاوره داشته باشیم.
سپاسگزارم آقای الحسینی. آقای دکتر کیومرس امجدیان، دکترای مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه و از مدیران سابق وزارت آموزش و پرورش هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای امجدیان به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، همکارانتون و دوستان عزیزی که در استودیو شرف حضور دارن.
متشکرم و ممنونم، خدمت شما خواهیم بود در ادامه. آقای امجدیان، آقای عابدینی با شما.
خب ظاهرا باید از زمان خیلی ما بهینه استفاده کنیم. مدیریت خوب آقای مجری سپهرس.
من حسین شریفی هستم.
بله خیم، عرض میکردم اجرا نشدن کار، به نوعی ارزیابی خودم را از وضعیت موجودم عرض میکنم با این شاخص هایی که میگم. دو آسیب جدی داره ناقص اجرا شدن. یک، انهدام از نظر من، تلف شدن منابعی است که ما الان داریم. اما نکته ای که آقای دکتر الحسینی هم فرمودن، نه رضایت معلم رو داریم، نه شایستگی و کیفیت رو داریم، به اهداف نرسیدیم. آسیب جدی تر اینه که اگر یه آدم کارآمدی هم پیدا بشه، فردا بخواد این کار رو اجرا بکنه، اعتماد از دست رفته، یعنی دیگه معلم ها همراهی نمی کنن. ما طرح‌های ناتمامون عمدتاً به این آسیب دچار شده. ما احیای مجدد این کار خوب امکان‌پذیر نیست، چون اعتماد از دست رفته و متأسفانه این آسیب تو رتبه بندی هم وارد شده. از طرح و اندیشه که شاید باورش برای شنوندگان عزیز و برخی از دوستان سخت باشه، ما 4 سال برای تدوین رتبه بندی تلاش کردیم. فکر میکنم 40-42 کشور مطالعه شد، 85 جلسه کارشناسی حدوداً در شورای عالی تشکیل شد، نظر معلم ها گرفته شد، نظرخواهی شد، مدیران دعوت شدن. زحمات 4 ساله رو دوستان هنرشون این بود در عرض شاید مثلا 1 ماه همه رو بدن بر باد، مثل اینکه اصلا چیزی وجود نداشته، از نو قراره. آنچه که اتفاق افتاده کاملا متفاوت از اون چیزی که طراحی شده و تدوین شده. من اصلا اسم این کاری که داره اجرا میشه، حیفم میاد رتبه بندی عرض بکنم. از مرحله طرح و اندیشه تا مرحله قانون و از قانون تا اجرا فرسنگ ها ما فاصله داریم. به قدری این فاصله زیاده، ماهیت و هویت قضیه تغییر پیدا میکنه، مثل همین چیزی که تو رتبه بندی. عزیزمون آقای دشتی‌پور فرمودن من واقعا اگر قرار ورود پیدا بکنیم به اصل موضوع، حرفای فراوانی وجود داره که خود ایشون هم فرمودن قوانین وجود داره مبنی بر ضرورت اجرا. مثلا میخوام اونجا، من میگم این اشکالات، تناقض در گفتار، چون در اجرا ما بد دیدیم، فکر میکنم اصل موضوع هم اشکال داره. استلزامات اساسی رتبه بندی اصلا بهش توجه نشده خیلی از اینها. ما 5 رکن در نظر گرفته بودیم برای رتبه بندی. از این 5 رکن 1 دونه نیم بندش باقی مونده، یعنی 4 رکنش وجود خارجی الان نداره که ما فکر کنیم رتبه بندی انجام میگیره.
متشکرم آقای عابدینی، سپاسگزارم از شما. ما خدمت آقای امجدیان هم هستیم. آقای امجدیان، دوستان تا به اینجا 2 فراز 3 دقیقه رو صحبت کردن، 1 دقیقه رو من همینجا خدمت شما در واقع زمان میدم که طرح موضوع بکنید. در ادامه 1 فراز دیگه یا 1 جای دیگه اون 3 دقیقه نخست شما رو هم در نظر میگیریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمتون که مهمترین عنصر در آموزش و پرورش عنصر انسانی است. یعنی اگر بقیه عناصر نباشند، عنصر انسانی با کیفیتی هم داشته باشیم، میتونیم کارساز شیم. اما اگر همه عناصر باشند اما عنصر انسانی با کیفیت نداشته باشیم، عملا بقیه عناصر کارایی خودشون رو از دست میدن. یعنی عنصر انسانی کلیدی ترین عنصر در آموزش پرورشه. ما به این موضوع بسیار بسیار در کشورمون بیتوجهیم، یعنی اصلا این موضوع رو به جد توجه نداریم و همین بیتوجهی موجب شده است که آموزش پرورش ما همچنان ناکارآمدیش مشهود بشه و ادامه پیدا کنه. برای اینکه موضوع رتبه بندی رو که اشاره کردیم، ما تحولاتی که در آموزش پرورش به اصطلاح انجام میدیم بیشتر نگاه اصلاحیه. ما اصلا به اصطلاح ریفورم انجام میدیم، ما ترانسفورمیشن که تحول باشه انجام نمیدیم. تحول بیشتر تغییر در اساس و ماهیت، یعنی ریشه ای باید مسائل حل شه. ما بیشتر روبنایی کار میکنیم. در واقع اقداماتی هم که انجام میدیم برای موجه سازی فعالیت هامونه. یعنی میگیم مثلا اگر این کار انجام میدیم در راستای فلان بند سند تحوله، یعنی گزارشاتی که داده میشه عمدتا از این شکله. لذا ما اساسا یه مشکلات فکری داریم و این مشکلات فکریمون هنوز نتونسته اصلاح شه و همین باعث شده ما خیلی توفیق پیدا نکنیم در آموزش پرورش. من اساسا موضوع رتبه بندی رو ترمیم حقوق میدونم. اصلا من این موضوع رو به معنای به اصطلاح رتبه بندی نمیدونم. کارهایی که تا الان انجام شده بیشتر ترمیم حقوق بوده تا بخشی از نارضایتی فرهنگیان رو بتونه حل کنه، اما این به واقع نمیتونه حل کنه، بلکه همونطور که دوستانم فهمودن این بر نارضایتی ها و بی انگیزگی ها میافزاید و در واقع اثر بخشی و کارآمدی نیرو انسانی رو تحت شعاع خودش قرار میده. ما میخواییم کار کنیم اما متاسفانه به دقت روی موضوعات کار نمی کنیم. من تو مصاحبه های سابقه پیشم گفتم که معلم کارمند نیست. ببینید ما اصلا متاسفانه همچنان با نگاه کارمندی به معلم نگاه میکنیم. معلم ماهیت شغلیش این ماهیت شغلی یک استاد دانشگاه هست. یعنی اینها با همش فرقی ندارن. تنها فرقی که ارجحیت معلم رو من میدونم، در حالی که من هم از کلاس پنج پایه دبستان درس دادم تا دانشگاه که الان درس میدم، سخت ترین تدریس در پایه های ابتدایی، اونم پایه اول در منطقه‌ای که دو زبانه باشن. ببینید سخت ترین کار. بعد در تعلیم تربیت موضوع تربیت اخلاقی بسیار با اهمیته. اون تو در دانشگاه ما به اینا پرداخته نمیشه.
متشکرم آقای
کار خودشو میکنه.
سپاسگزارم. خب برمیگردیم به شما. با ما باشید آقای امجدیان. سپاسگزار و ممنونم از شما. یه 3 دقیقه آقای امجدیان از ما طلب کارن. آقای امجدیان میخواین همین 3 دقیقه رو اینجا به شما بدیمش؟
من در خدمت
باشم. کلامتون منعقد بشه؟
من ادامه میدم.
بله بفرمایید.
هر چه بود که رتبه بندی همونطور که عرض کردم بیشتر ترمیم حقوق نتونستیم به درستی از این استفاده کنیم. رتبه بندی مهمترین هدفش افزایش کیفیت نیرو انسانی تا تأثیرگذاری و کارآمدیش بر آموزش پرورش بیشتر شه. یعنی اگر این اتفاق نیفته اصلا رتبه بندی اون ماهیت و هدفش از دست میره. لذا ما باید رتبه بندی رو به دقت و بر اساس یک شاخصهای و ملاکهای عینی غیر ذهنی مورد استفاده قرار بگیره که کارآمدی معلم رو بیشتر مورد توجه قرار داده و اثر بخشیش رو. ما بیشتر توی این رتبه بندی ها اون چه که من مطالعه کردم از خود آیین نامه و بخشنامه هایی که انجام شده بیشتر معطوف به گذشته و عملکرد گذشته اون فرده و بیشتر شاخص های رو مورد توجه قرار میده که اینها بر تاثیرگذاری معلم خیلی نمیشه به اونها توجه جدی داشت. توجه کردید بخش هم خیلی ذهنیه، مثلا اون بخش شایستگی های عمومیش بیشتر حراستی امنیتی. ببین اینجور نگاه باعث شده مثلا در همین سال اخیر برخی از همکاران فرهنگی ما به دلایل سیاسی محروم بشن از رتبه بندی. ببین اینا مسئله آفرینه. ببین این ترس ایجاد میکنه. به جای اینی که قوت بخش باشه، انگیزه ساز باشه، موجب ترس در نیروی انسانی میشه. میگه اگه من مثلا فکر کنید اگه این نگاه رو داشته باشم احتمال این که از رتبه بندی محروم شم بالاست. لذا این انگیزه ایجاد نمیکنه، بلکه ترس ایجاد میکنه. توجه کردید این تولید رضایت نمیکنه، بلکه کنترل نارضایتی میکنه. اینها مسئله های بنیادی است که ما از نظر فکری مشکل داریم با این موضوع. لذا ارزیابی هایی که صورت